آمریکایی‌ها در بین طالبان پررنگ و قوی باشه. از این منظر احساس من این هست که تحولات آینده افغانستان رو به همکاری طالبان با آمریکایی‌ها خواهد رفت و البته اگر گروهی در بین طالبان باشند ممکن هست که با سیاست حذف روبرو شوند.
با شرایط موجود و تغییر و تحولاتی که به وجود آمده، ترامپ چه سیاستی را ممکن است در قبال طالبان در پیش بگیرد؟ دیدگاه آقای حسنزاده را در این خصوص بشنوید.
این که استراتژی ترامپ چیست، این موضوع خود امریکایی هست، اما افغانستان فعلا در استقلال کامل سیاسی به سر میبره و اینها مهم است که امارات اسلامی چه تصمیم دارد. اگر قرار باشه که استراتژی ترامپ چیست، خب ترامپ میخواد که مردم غزه فوراً غزه را ترک کنند و اونجا پایگاه ایجاد کنند و ترامپ میخواد که تمام کشورهای اسلامی را اشغال کنند. خب مشهود به این است که همگی مطابق استراتژی ترامپ باید پیش بره، هر کشور بر اساس منافع ملی خودش پیش میره. در اینجا اگر منافع ملی افغانستان نیافته باشه تامین شد، طبیعتاً یک توافق به وجود میاد، مذاکرات از سر گرفته میشه، روابط دیپلماتیک احیا میشه. در غیر این صورت اگر تنها منافع آمریکا تامین شود و منافع مردم افغانستان تامین نشه، همین بنبست بین افغانستان و آمریکا هم باقی میماند.
حذف نام سراج الدین حقانی از لیست افراد تحت تعقیب دولت آمریکا چه واکنشی را در میان طالبان ممکن است به وجود آورد؟ با توجه به اینکه در میان طالبان هم جناح بندی هایی وجود دارد، مثلا حقانی در رأس یک جناح قرار دارد و ملا هبت الله رهبر طالبان در رأس جناح دیگر، نظر آقای مظفری را در این زمینه بشنوید.
این یک نوع علامتی چراغ سبز و حقانی ها و یک نوع چراغ قرمز باشه، من فکر میکنم به حلقه ملا هیبت الله آخوندزاده که اگر شما به اصطلاح بخواسته های ما تمکین نکنین، با ما کنار نیاین و از کشورهای مثل چین روس به اصطلاح دوری نجوین، ما میتونیم که شاید همینطور یک چیز باشه که آقای حقانی خیل و یا حقانی ها را بتوانیم مورد حمایت قرار بتیم و پاکستانی ها را هم به اون راستات ترغیب و تنظیم بکنیم. این یک نوع تعدیر ما فکر میکنم در ارتباط ملا هیبت الله اخوندزاده باشه تا با خواسته های اینا از پشت پرده چه خواسته ها داره با اون خواسته ها تمکین بکنم. ما فکر میکنم این همینطور یک باستا و داشته باشه. ظاهر قضیه که شما که با ما کنار نامدین، ما با حقانی ها کنار نیم، اونا را میتونیم حمایت بکنیم و شاید اینا برای شما یک جنجال یا دردسر دیگه بتونه ایجاد بکنه که اونا باور اونا شایدی باشه به زن اونا هم که موضوعات بعد رخ بده اتفاق بیفته یا راست و پیش نه. اینا میتونه یک دو دیدگاهی را به وجود آورد، در حالی که باز هم من باورمند به افراقا و کفارشه بودن نیروهای امارات اسلامی زیاد باورمند نیستم. رهبری اینا واحد هستن و اینا متفق هستن در تصمیم گیری هایشان، شاید بر اساس پالیسی ها موضوع گیری های داشته باشند، اما ما فکر میکنم
با وجود تلاش های آمریکایی ها و طالبان برای برقراری روابط دیپلماتیک، معاون رئیس جمهوری آمریکا طالبان را یکی از بدترین سازمان های تروریستی جهان خوانده و این در حالی است که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آمریکایی ها با طالبان مذاکره کرده و توافقنامه امضا کردند. آمریکا چه سیاستی را در قبال طالبان دنبال میکند؟ بشنوید که آقای مبلغ در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
هر گروهی که تأمین کننده منافع آمریکا باشد، ولو اینکه یکی از خشنترین گروه‌های تروریستی دنیا هم باشه، در استانداردهای آمریکایی در زمره گروه‌های تروریستی قرار نمی‌گیره و اگر گروهی همسو با منافع آمریکا حرکت نکنه، در جمع گروه‌های بد و تروریستی قرار می‌گیره. بنابراین زمانی که آمریکایی‌ها گروهی را بد یا خوب می‌دانن، معنایش این نیست که فی الواقع او گروه خوب هست یا بد هست، بلکه معنایش این هست که آیا در همراهی با آمریکا هستند یا نه. و به نظر میرسه که اون چی که معاون ترامپ گفتن ناظر به همین مسئله هست و ناراحتی هایی که از اجرای برخی از بندهای توافقنامه دوحه از طالبان دارند. انتظار آمریکایی ها این بوده که توافقنامه دوحه و بندهای پنهان و آشکار او به صورت کامل توسط طالبان اجرا شود و در طی 3.5 سال گذشته احتمالاً آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که در بعضی از موارد طالبان تخلفاتی داشته نسبت به اون توافقنامه و از این جهت از نظر معاون آقای ترامپ گروه طالبان گروه بد است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کمکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه هست گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگر خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگر ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امیر رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازان کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چه مادر جان که بدبخت شدم، لطفاً مطمئن یک کمی هاو برم بیارم.
خدا خدا آو مادر شکر که مزن
برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
عزیز بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیوم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم. من نصیر مجاب به اتفاق همکارم امیر روحانی، تهیه کننده برنامه فتوت نامه که در واقع تحفه سال نو ما به شما شنونده های ارجمند هست و عرض تبریک داریم به مناسبت حلول سال نو و آرزوی موفقیت شما شنونده های خوب و مردم شریف افغانستان. مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی و نیکوکاری و احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم و فتوت و جوانمردی را که در جوامع زیادی رواج داشته و از صفات محبوب انسانیت هست بیشتر و بهتر بشناسیم. افکار و آداب جوانمردی از ذخایر معنوی و فرهنگی هر جامعه است که به صورت سلسله ای از تعالیم اخلاقی و نوعی فضیلت رفتاری برای مردم در آمده و در همه دوره ها کارساز بوده است. به این معنا که جوانمردی و همدلی و یاری به دیگران همیشه گره‌گشای زندگی اجتماعی بوده و از همین مسیر آرامش و امنیت را به جامعه پیوند داده است. این که در هر جامعه چقدر به منش جوانمردی و فتوت بها داده شده تعیین میکند که آن جامعه اخلاقیات را بهتر و بیشتر از بقیه جوامع رعایت کنند و به آن پایبند نیز باشند. جوانمردی و منش نیکوکاری و همدردی با نیازمندان و مظلومان در گذشته و در جامعه ایران باعث میشد طبقه فرودست جامعه و گروهی که امکان زندگی بهتر ندارند توسط افرادی که به آنها فتیان، جوانمردان یا عیاران می گفتند در رفاه نسبی قرار بگیرند و یا قدری از مشکلاتشان کاسته شود. این گروه ها در مورد کمک به مردم و تهیدستان از هیچ کوششی دریغ نمی کردند و گاهی در راه مبارزه با فساد سردمداران جانشان را هم به خطر می انداختند. مردم عمدتاً برای احقاق حق یا کمک گرفتن در مقابل ظلم افراد زورگو یا حتی ظلم حکومت‌ها به جوان مردان یا عیاران مراجعه می‌کردند. گاهی حتی این افراد اسم و رسم شناخته شده‌ای هم نداشتند، اما در یاری به دیگران شناخته شده و معروف بودند. و حتی در برخی مواقع نیازی نبود تا مظلومی یا ستم دیده‌ای به آنها مراجعه کنند، بلکه آنها خود پیش قدم می شدن و عدالتی نسبی را به زعم خودشان برقرار می کردن. این شیوه بیشتر به این دلیل بود که افراد ضعیف مورد ناعدالتی و تبعیض قرار نگیرند و کمک حالی در این زمینه داشته باشند و همچنین افراد بالادست، چه حاکمان، چه ثروتمندان و چه مردم عادی به خودشان اجازه ظلم و تعدی ندهند و بدانند توسط افراد جوان مرد بازخواست و محاکمه خواهند شد. دوستان عزیز، در این سلسله برنامه تصمیم داریم به شناخت این رسم نیکو و دیرین در ایران بپردازیم و سپس جوانمردان و بزرگان این راه و روش را شناخته و تأثیرات آنها را در اجتماع بررسی کنیم. با ما در این برنامه همراه باشید.
سلام علیکم.
سلام از ماست.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام علیکم پهلوی.
بده بابا بعدش عمل نمی کنه. بابا منم پولمو لازم دارم. گناه کردم بهش قرض دادم ها.
چند رحم داشته باش آقا حیدر. اون که قصدی این کار نکرده. اقبالش نامساعد بود.
بابا من که دیگه نمیتونم ضرر زیان بد اقبالی این و اونو بدم. وگرنه باید کاسه گدایی بگیرم دستم.
حالا گذشت کن آقا حیدر.
اون وقت جواب زن بچه منه کی میده؟
نظر هممون باید به خدا باشه آقا حیدر.
سلام.
سلام پهلوان.
علیک السلام.
سلام پهلوان.
سرتو بگیر بالا مرد، دنیا که با آخر نرسیده.
میبینی پهلوان گرفتاره، چه خفتی شدی دیگه. پاک آبرومون پیش در همسایه رفت.
اونی که آبروم میده و میگیره خداست، چه باک از بنده خدا. آقای در.
بله پهلوان.
گره رو که میشه با دست باز کرد، چرا میخوای با دندون باز کنی؟
کلی وقت بهش قرض دادم، یه سنارم نم پس نمیده آخه.
گرفتاری برای همه هست آقای در، اما اگه یه آدم تو حال گرفتاری خودش رعایت حال یه گرفتار دیگر رو بکنه، اون وقت میشه بهش گفت مسلمان.
بله بود، من پولی قرض گرفته بودم که باید سر موعدش میدادم، اما از وقت بعد تو سفر راسنا دارو ندارم و چپو کردم.
خوش به غیرت شما جماعت حکومتی، جای امن کردن راه و بیراه و گرفتن دزد، اومدین سراغ دزد زده.
بله بود، ما ماموریم و معذور، به ما حکم دادن، ما هم اومدیم از باب پیگیری حکم، درسته؟
بله.
کتابی آقا حیدر، راه دوری نمیره. خدا رو چه دیدی؟ شاید همین امروز فردا قرضش آورد داد، من خودم ضامنش میشم.
خوبیت نداره رو حرف پهلوان حرف بیاری.
بله،
آقا حیدر.
بله.
ای بابا، من کی باشم رو حرف پهلوان حرف بزنم؟ خودش میدونه و خدای خودش. فلحال از شکوایم گذاشتم. خداحافظ شما.
خداحافظ پهلوان.
با اجازه پهلوان.
خیر پیش.
بره خونتون. بری وای نسی.
شما و بچه بفرمایید داخل همشیره. خوبیت نداره دم در.
خدا از بزرگی شمتون نکنه.
شرمنده هم پله بود.
دشمنت شرمنده باشه.
یه مقدار خرت و پرت خورده اساتیده دارم که اینا رو همین فردا صبح میبرم سبز میدان چوب حراج بهشون میزنم. شاید بتونم یه مقدار از بدهیمو به حیدر بدم.
بیا مرد، فردا صبح اول وقت میری اوجه آقا حیدر و با این ناقابل همه قرضتو میری. هر وقت اوزاد به سامون شد برمیگردنی.
بذار دستتو ببوسم پهله بود.
من بنده خدا رو چه به این حرفا مرد.
برای درک جوانمردی و کمک به نیازمندان و گرفتن دست افتادگان و شناخت این آیین خداپسندانه و رسم زیبای دیرینه ایرانیان و حتی منافع و اشکالات احتمالی آن، باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که اساساً جوانمردی و فتوت چیست و از چه زمانی در ایران جوانمردی و نیکی به دیگران مرسوم شد؟ در گذشته های بسیار دور، زمانی که بخشی از مردم به علت عدم تمکن مالی و کار سخت و گاه بیماری های سخت و لاعلاج از لحاظ معیشت و زندگی به سختی می افتادند، افرادی در ابتدا به صورت فردی و سپس به صورت جمعی و گروهی به کمک و یاری نیازمندان می پرداختند. این افراد همانطور که قبل از این گفته شد به فتیان معروف شدند. فتیان برگرفته از کلمه فتوت به معنای جوانمردی است، یعنی جوانی شجاع و بخشنده. این صفت در میان ایرانیان و حتی اعراب و اقوام مختلف از پسندیده ترین صفاتی بود که یک شخص با آن مفتخر می شد. بزرگی و ارزش کلمه فتیان یا جوانمرد آنقدر بود که گاهی شاعران و مدیح سرایان درباری این کلمه را برای ممدوح خود پادشاه یا صاحب منصبی به کار می بردن تا به مخاطب برسانند که او یک انسان نیکوکار و شجاع و مردم دوست است. اهمیت جوانمردان و حضورشان در شهرها و روستاها به این حد بود که اگر در محله، روستا یا منطقه یک یا چند نفر فتیان و جوانمرد بودند، امنیت آن منطقه برقرار بود. نه از آن جهت که جوانمردان مسئول برقراری نظم بودند، بلکه از آن حیث که مردم می‌دانستند که در مقابل ظلم پادشاهان و مشکلات معیشتی و سختی‌های زندگی، کسی از جنس خودشان با آنها کمک می‌کند و پشتیبان آنهاست. پس راهزنان یا غارتگران به خودشان جرأت دزدی و یا ناحقی و ظلم را نمی دادن. اما برای شناخت بهتر این خصوصیت انسانی و الهی باید به دوران قدیم و باستانی ایران سفری داشته باشیم. در روزگاران باستان یاری رسانی به همنوع و جوانمردی بیشتر از روابط میان طبقات فرودست و بالادست سر برآورده است. گاهی ظلمی از جانب پادشاه، حاکم یا حتی افرادی از طبقات بالادست علیه فرودستان در جامعه صورت می گرفت. در چنین شرایطی کسانی که غیرت انسانی و حس همدلی در آنان موج می زد در برابر بیدادگران سکوت نمی کردن، بلکه از مظلوم دفاع و به او کمک می کردن. همین رفتارها کم کم فتوت و جوانمردی را در تاریخ شکل داد و قوام بخشید. با بیان دیگر، هرگاه فرد یا گروهی شاهد اجحاف در حق مستضعفی می شدن، از آن صرفاً به چشم یک تکلیف دینی نگاه نمی کردن، بلکه به انگیزه انسان دوستانه نیز دست به عمل می زدن و به هر شیوهی مظلوم را یاری می رساندند. لذا غیرت و غیرتمندی رکن اصلی تشکیل گروه فتیان و جوانمردان بوده است. انسان‌های غیور و شجاع که دیدن ظلم و بی‌عدالتی را برنمی‌تافتند، در مقابل آن ایستادگی می‌کردند و در مقابل نیاز مردم ضعیف سکوت نمی‌کردند و با ورود دین اسلام به کشور بزرگ ایران این آیین تقویت شد، چرا که اسلام پذیرش و سازگاری با ظلم را ممنوع و قبیح دانسته و کمک به نیازمندان و مظلومان را فضیلت شمرده است. همان گونه که یکی از صفات خداوند در آموزه‌های اسلامی دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و انتقام گرفتن از ظالم است و ما در قسمت‌های بعد به تأثیر دین و اعتقاد و باور مردم بر نوع و شکل فتوت و جوانمردی به طور مفصل خواهیم پرداخت. همراهان و دوستان گرامی، به پایان وقت این قسمت از برنامه فتوتنامه رسیدیم. در قسمت بعد با زوایای بیشتری در مورد جوانمردی و عیاران در ایران مهمان شما عزیزان خواهیم بود. تا آن زمان خدا حافظ شما.
جوانمردا بیاموزین معانی، که سرمشقی است بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
فصل هشتم.
پیر در باغچه منزلشون با عشق و علاقه زیاد دست گلی برای آقای پیشون آماده کرد. همان روز صبح به فکرش رسیده بود که به این وسیله می تواند احترام و محبتی را که به او دارد نشان بدهد. معلمش را به دلیل اینکه از 3 روز پیش صبورانه رنج می کشید ستایش می کرد. از بوته گل روز کنار در که برگ‌های براقش را به اطراف گسترده بود، 2 گل شیری رنگ تازه شکفته چید. از بوته دیگری که از آلاچیق بالا می رفت و از میان برگ‌ها و گل‌های به هم پیچیده‌اش 2 گل ارغوانی انتخاب کرد. 3 غنچه آبی رنگ که هنوز کاسبرگ‌های سبزان باز نشده بود. چند میخک ساق بلند صورتی و 2 لاله زرد که برگ‌های ارغوانی هم داشت چید و دست گلی تر و تازه و زیبا ساخت. نگاهی به گل‌های میخک، همیشه بهار و سوسن‌های پژمرده باغچه انداخت. سپس به دست گلش نگریست و در حالی که با دقت آن را در دست گرفته بود و خیلی راضی به نظر می رسید وارد خانه شد. چطوره مامان؟ می پسندی؟ عالی عزیزم، ولی صبر کن. خانم لوگراند چند گل را جابجا کرد و گفت خیلی خوشبوه. پیر عجله داشت، کیفش را برداشت و گلها را به دست گرفت. خانم لوگراند گفت مواظب باش که زیاد تکونشون ندی، خیالت راحت باشه. پیر همچنان که دست گلش را با احتیاط به دست گرفته بود به طرف مدرسه به راه افتاد. عطر تند گلهای روز با عطر ملایم ولی نافذ میخکات در هم آمیخته بود. پیر فکر کرد واقعا خوشبوه، بوی بهار میده، بوی دریا و آسمون، همه چی. حتما آقای پیشون خوشحال میشه و میفهمه که چرا براش گل آوردم. ناگهان فکری به مغزش خطور کرد، فکری جنون‌آمیز و مقاومت ناپذیر. شاید دیشب آقای پیشون رو توقیف کرده باشن. نه 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 نه، ممکن نیست، من حتما خبردار می شدم. قلبش تندتر زد، عرق سردی شقیقه هایش را مرطوب کرد. در حالی که اضطراب غیر قابل وصفی گلویش را فشرد شروع به دویدن کرد. هنگامی که به میدان رسید فقط 2 نفر از بچه ها را دید که در آرامش صبحگاهی تیله بازی می کردند. بازی می کنی پیر؟ پیر که حوصله نداشت نه، تیله هامو فراموش کردم بیارم. بچه ها به بازیشان ادامه دادند. بچه‌ها یکی یکی از راه رسیدند. درخشندگی و زیبایی صبح همه چهره‌ها را روشن کرده بود. همه کس و همه چیز معتدل و آرام به نظر می‌رسید، ولی کم کم هیاهوی بچه‌ها اوج گرفت. عاقبت آقای پیشون در بزرگ مدرسه را گشود. او هم به نظر متفاوت می‌آمد. نور صفا و ایمان در چهره رنگ پریدش دیده می‌شد. این بیرنگی خطوط صورتش را آرام‌تر نشان می‌داد. از بچه‌ها استقبال کرد و به همه لبخند زد. پیر که چند دقیقه پیش آنقدر عجول بود، دست گل به دست بعد از همه وارد شد. آقای پیشون گفت به به، چه گلای قشنگی، اونا رو از باغچه خونت چیدی؟ بله آقا. پیر لبخند زد، لبخندش آنچه را نمیتوانست به زبان آورد بیان میکرد. معلم همچنان که گونه های او را نوازش میکرد گفت ممنون پیر، لطفاً تو گلدون روی میزم بذار. پیر اطاعت کرد. در گنجه علوم ظرف شیشه بلندی پیدا کرد. آن را شست و از آب پر کرد و گلها را در آن گذاشت. دست گل زیبایی بود و به میز آقای پیشون جلوه خاصی بخشید. با وجود گرمای روز کلاس تاریک و سرد به نظر می رسید. بوی خاک در فضا موج می زد. پیر که حواسش پیش گلها بود به آن بو توجهی نداشت. گلهای او بوی بهار و آبی آسمان را به کلاس آورده بودند. وقتی آنها را جابجا کرد و چند برگ خشکیده و گلبرگهای افتاده را جمع کرد از کلاس خارج شد. آقای پیشون به درخت تکیه داده بود و جست و خیز و تفریح شاگردانش را تماشا می کرد. آنها با فریادهای گوشخراش به دنبال هم می دویدند. نگاه محبت‌آمیز آقای پیشون با نگاه پیر که به دوستانش می‌پیوست تلاقی کرد. وقت رفتن به کلاس بچه‌ها با شادی و تعجب دانستند که آن ساعت باغبانی خواهند کرد، چرا که کارهای باغبانی را معمولاً عصر انجام می‌دادند. حتما آقای پیشون می‌خواست شاگردانش از این صبح فرح‌بخش حداکثر استفاده را ببرند. او بچه‌ها را به باغچه برد. هر گروه از بچه‌ها از گاراژی که وسایل و اسباب کار در آن انبار شده بود، چنگک، بیل، کجبیل و ریسمانش را برداشت و هیاهوکنان کار آن روز را آغاز کرد. هر گروه قطع زمین کوچکی داشت که روی آن کار می‌کرد. یکی علف‌هایش را با دست می‌کند، یکی وجین می‌کرد، یکی جوانه‌های بوته توت فرنگی را می‌برید، یکی تروبچه می‌کاشت و دیگری از ظرف مخصوص نشای کاهو در می‌آورد. اعضای هر گروه یکدیگر را صدا می‌زدند، پرحرفی می‌کردند و می‌خندیدند. ابزارهای کارشان را به هم قرض می‌دادند یا بذرها و نهال‌ها را با هم تقسیم می‌کردند. پیر و لویی پای بوته گوجه فرنگی را تمیز کردند و شاخ و برگ‌های زیادی را چیدند. لویی با خنده گفت: گوجه فرنگی خوبی میشن. اوایل ژوئیه میرسن. هر کس به همت خود آیدی مختصری از این شرکت تعاونی مدرسه به دست میآورد. کلو تا حالا یه مقدار تروبچه به بقالی فروخته. بچه با عرضه‌ایه. توت فرنگی رو نگاه کن، فکر کنم به زودی برسن. در باغچه دراز مدرسه هر گروه یک باریکه زمین داشت. میوه‌های سرخگون از لای برگ‌ها سرک می‌کشیدند. امسال باید بیشتر از پارسال محصول داشته باشیم. هوا خیلی بهتر بوده. آقای پیشون به باغبان‌های کوچک نگاه کرد و گفت: گوجه فرنگی‌های خوبی دارین. من و پیرم همینو گفتیم آقا. تو ژوئیه حتما میرسن. مطمئنن. آقای پیشون بچه‌ها را راهنمایی کرد و موفقیتشان را ستود. پیر: ژوئیه از حالا تا اون وقت ممکنه خیلی اتفاق بیفته. شاید جنگ تموم بشه. فکرشو بکن، دیگه هیچ سرباز آلمانی اینجا نخواهد بود. خودمون میمونیم و خودمون. نمیدونم اون موقع هم باز به فکر گوجه فرنگیامون هستیم یا نه. لویی: آره، و بیشتر از حالا. اونا رو هدیه میدیم. به نظرم وقتی جنگ تموم بشه همه چی عالی میشه. دیگه هیچ درگیری بین ما اتفاق نمیفته. همه همدیگر دوست خواهند داشت بیشتر از همیشه. پیر: به هر حال صلح زیباست. ما اونو خوب به یاد نمیاریم. 8 ساله بودیم که جنگ شروع شد. چیزی نفهمیدیم. لویی: بعد از اون فرصت فهمیدن رو پیدا کردیم. اگه صلح برگرده فکر میکنم که هیچوقت از خوردن شکلات و کره و شیرینی و حتی نون سفید مثل قبل از جنگ سیر نشم. وقتی فکر میکنم که گاهی از شدت زیادی دیگه حاضر نبودم خامه ی آب نبود بخورم عصبانی میشم. خب قبل از جنگ خوب بود. مردم خودشون از هیچی محروم نمی کردن. پیر: قصه نخور. اون دوره دوباره بر می گرد و اسمشو می ذارم بعد از جنگ و به همون خوبی قبل از جنگ خواهد بود. نمی تونم باور کنم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
چشمان پیر و لویی از یاد گذشته درخشیدند، گذشته‌هایی که کم شناخته بودند و آن را روزگار افسانه‌ای غرق در فراوانی و آزادی تصور می‌کردند. بچه‌ها کم کم کارشان را تمام کردند و وسایل را در گاراژ سر جای اولشان گذاشتند. باغچه هم خلوت شد. لویی و پیر همانطور که صحبت می‌کردند کارشان را به پایان رساندند. آقای پیشون از دور گفت: وقت رفتنه. پیر و لویی هم اسباب کار را که دور و برشان پراکنده بود جمع کردند و به گاراژ بردند. تا دفعه بعد. بچه ها صف کشیدند و وارد کلاس شدند. هرچند از کار خسته بودند ولی به هیجان آمده بودند و خیلی سر و صدا می کردند. آقای پیشون پشت میزش منتظر ماند تا سکوت برقرار شود. سرانجام لبخند زنان ولی محکم گفت: هر وقت برای درس حاضر شدید، صداها فوراً خوابید. کوچکترها با جدیت به نوشتن مشق‌هایشان مشغول شدند و بزرگترها خود را برای درس حساب حاضر کردند. درسی که آقای پیشون از آن یک بازی ساخته بود و هر شاگردی در حد تواناییش در آن شرکت میکرد. درس شروع شد. موضوع درس آن روز تقسیم بود. بچه ها با حواس جمع مداد در دست آن را دنبال میکردند. خط میکشیدند، بازی میکردند و میفهمیدند. میباید چند عدد را در هم ضرب میکردند تا بتوانند مسئله اصلی را حل کنند. همه حساب میکردند و سعی داشتند به جواب برسند. کوچکترها نیز شیطنت همیشگیشان را فراموش کرده و با جدیت مشغول کار بودند. همه کلاس ساکت اما فعال بود. ناگهان مانند صاعقه‌ای که بر کلاس فرود آید، در با خشونت باز شد. آقای پیشون که بالای سر یکی از بچه‌ها خم شده بود، به سرعت برگشت. بچه‌ها از جا پریدند و با وحشت تمام یک سرباز آلمانی را دیدند که مسلسل را به طرف معلمشان نشانه گرفته است. پشت سر او یک افسر آلمانی و به دنبالش شهردار بود که سعی می‌کرد جلوی یک دسته سرباز مسلح را که قصد داشتند وارد کلاس بشوند را بگیرد. پیر با یک نگاه همه چیز را فهمید. آقای پیشون کمی رنگ پریده‌تر از پیش به مردی که او را تهدید می‌کرد نگریست. در صورتش نه ترس دیده می‌شد و نه مبارزه‌جویی. او مثل همیشه محکم، خیشتندار و آرام بود.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
گوهر ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک یک شما همراهان ارجمند و گرامی. امروز توفیق داریم تا با یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار در خدمت شما عزیزان باشیم. زمانی که سخن از بانوان نام‌آور و تأثیرگذار عهد درخشان تیموری به میان می‌آید، مقدم تر از همه اسم بانوی خردمند، سیاستمدار با تدبیر و دانشمند آن خاندان، یعنی ملکه گوهرشاد بیگم، در ذهن و زبان متبادر می شود. بانوی نام‌آوری که صاحب صفات پسندیده، نیک، برازنده و سزاوار تمجید فراوان است. امروز پس از گذشت سده‌های طولانی هنوز نامش ورد زبان هاست و به عنوان یکی از کسانی شناخته می شود که سنگ تمدن بزرگ عصر خیش را گذاشت و بذر تمدن تیموریان هرات به وسیله وی کاشته شد. برای شناخت بیشتر این بانو، نگاهی به دوره تیموریان و وضعیت بانوان در این دوره در ایران می‌اندازیم. دوره تیموریان یکی از مهمترین دورانهای تاریخ ایران و منطقه خراسان است که تأثیر عمیقی بر فرهنگ، سیاست، هنر و اقتصاد این سرزمین گذاشت. این دوره که از اواخر قرن 14 میلادی آغاز شد، به نام تیمور گورکانی بنیانگذار این سلسله شناخته می شود. تیموریان توانستند سرزمین‌های وسیعی را تحت سلطه خود درآورند و با ایجاد یک ساختار حکومتی نسبتاً پایدار زمینه را برای شکوفای هنر و علم در این دوران فراهم کنند. تیمور گورکانی از ترک تباران منطقه ماوراءالنهر بود که با بهره‌گیری از مهارت‌های نظامی و دیپلماسی توانست امپراتوری وسیعی را تشکیل دهد. او با استفاده از تاکتیک‌های جنگی پیچیده مناطق وسیعی از ایران، آسیای میانه، هند، شام و آناتولی را تصرف کرد. پس از مرگ تیمور در سال 1405 امپراتوری او دچار آشوب و درگیری‌های داخلی شد، اما سرانجام پسر شاهرخ توانست حکومت تیموریان را تثبیت کرده و دوران صلح و رونق فرهنگی را آغاز کند. پس از شاهرخ جانشینان تیمور از جمله اولوغبگ، ابوسعید میرزا و سلطان حسین بایقرا به توسعه فرهنگی و اقتصادی امپراتوری تیموری پرداختند. این دوران به ویژه در زمان سلطان حسین بایقرا شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در هنر، معماری و ادبیات بود. حکومت تیموریان دارای ساختار اداری مبتنی بر سنت‌های مغولی و ایرانی بود. تیمور برای اداره سرزمین‌های گسترده خود از نظام ایالتی بهره می‌برد و مناطق مختلف را تحت فرمانروایی شاهزادگان و امیران خود قرار می‌داد. تیمور برای اداره حکومت مناطق را میان فرماندهان نظامی و اعضای خانواده خود تقسیم کرد. علما و دانشمندان نقش مهمی در تصمیم گیری های حکومتی داشتند. بسیاری از پادشاهان تیموری از دانشمندان و مشاوران برجسته همچون خواجه عبدالرحمن جامی و نوایی بهره می بردند. دوره تیموریان را میتوان عصر طلایی هنر دانست. این دوره شاهد شکوفایی در نقاشی، خوشنویسی، معماری و سفالگری بود. معماری تیموری ترکیبی از سبک‌های ایرانی، مغولی و اسلامی بود. ساخت بناهای باشکوه مانند مسجد گوهرشاه در مشهد، آرامگاه تیمور در سمرقند و مدرسه اولوغبیگ در بخارا از مهمترین دستاوردهای این دوره هستند. استفاده از کاشیکاری‌های معرق و مقرنس‌کاری از ویژگی‌های برجسته معماری تیموری بود. اگرچه این سلسله از نظر نظامی و سیاسی چندان پایدار نبود، اما حمایت گسترده از علم و هنر آن را به یکی از مهمترین دوره‌های فرهنگی تاریخ ایران تبدیل کرد. تأثیرات این دوران در معماری، نقاشی، شعر و علم تا قرن‌ها بعد در تمدن اسلامی و ایرانی باقی ماند. در دوره تیموریان همانند دیگر دوره‌های تاریخی، زنان در جامعه معمولاً در چارچوب‌های خاص اجتماعی و خانوادگی زندگی می‌کردند. در این دوره جامعه ایران هنوز تحت تأثیر سنت‌های پیشین بود و نقش زنان در آن به طور عمده محدود به خانواده و مسائل خانه‌داری بود. با این حال زنان در دربار تیموریان و ویژه در دربارهای شاهرخ تیموری و سلطان حسین بایقرا حضور فعالتری داشتند و برخی از آنها به عنوان مشاوران، حامیان هنر و فرهنگ و حتی در سیاست نقش آفرینی می کردند. این زنان در مدیریت دربار، تربیت فرزندان شاهان و حمایت از هنر و فرهنگ نقش کلیدی ایفا می کردند. به عنوان مثال، همسران شاهرخ تیموری نظیر ترکان خاتون در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بودند. زنان به ویژه در عصر هنر و ادبیات به عنوان حامیان و حتی تولید کنندگان آثار هنری شناخته می شدند. برخی از زنان در دربار تیموریان به نوشتن اشعار و آثار ادبی می پرداختند. در واقع در دربار تیموریان زنان نه تنها در زمینه‌های هنری مانند شعر و موسیقی فعال بودند، بلکه در امور سیاسی و اجتماعی نیز حضور داشتند. در این دوره حقوق زنان به طور کلی محدود به حقوقی بود که در چارچوب قوانین شرعی و اجتماعی آن زمان قرار می گرفت. زنان در بیشتر موارد نمی توانستند از آزادی‌های زیادی برخوردار باشند و بیشتر نقش‌های اجتماعیشان به خانه‌داری و فرزندآوری محدود بود. در این دوره مالکیت زنان به ویژه در شهرها کم بود و عمدتاً آنها تحت سرپرستی پدران یا همسران خود قرار داشتند. اگرچه زنان در دوره تیموریان نمی توانستند به طور مستقل از مردان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند، اما در برخی موارد به ویژه در خانواده‌های ثروتمند و دربار زنان دارای مالکیت املاک و دارایی‌هایی بودند که آنها را قادر می‌ساخت تا در برخی از امور اقتصادی دخالت داشته باشند. این موارد عمدتاً به ویژه در دربارهای تیموریان و در میان طبقات بالای اجتماعی مشاهده می شد. همراهان ارجمند گرامی، به پایان برنامه امروز گوهر ماندگار رسیدیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز ارجمند، تشکر که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، سفر کابلی داریم و این دفعه در قلب کابل سفر و چکر داریم. کابل، شهری که اگر با طبیعت زیبایش شناخته می شود، اگر با دریای میان گذرش دیده می شود، میشه نگاهی هم به نمادهای دینی و مذهبیش داشت که امروز قصد داریم به منطقه از کابل برویم که یکی از نمادهای مذهبی در آن است. گستره نوروز شامل ایران، افغانستان و بخشی از شبه قاره و نیز آسیای میانه و حتی بخشی از کشورهای خلیج فارس است و مراسم نوروز در افغانستان شکوه و ویژگی‌های خاص خود را دارد، البته بغیر از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که اخیراً توسط طالبان اعمال شده. پیشینه نوروز در افغانستان به عمق تاریخ برمی‌گردد که صحبت از چند هزار سال است. در میان شهرها، شهر مزار شریف مرکزی ترین نقطه برای برگزاری مراسم نوروز در افغانستان است، اما دیگر شهرها به شمول کابل هم این مراسم را برگزار می کنند که در کابل در جمال مینا و در زیارتگاه سخی صورت می گیرد.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
واقعا چقدر لذت بخش است که کسی پس از سالها دوری از وطن بیاید به سرزمین و زادگاه خود. حتما چون این آدمی از هر لحظه سفر خود به وطن استفاده می کند تا هم خاطرات قدیمی به یادش بیاید و هم تازه های وطن را ببیند.
السلام علیکم و رحمت الله. سلام، خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟
من هم میفهمم که هر سه میمان است یا یک نفر در بین میمان است، کدامش است؟
یک نفر میمان.
یک نفر میمان. تو صاحب خانه هستی؟
ما دو نفر صاحب خانه هستیم.
خب اینی بیادر خارجی هستی یا افغانی؟ یه تو بگویم کدامش؟
افغانی خارجی.
افغانی خارجی؟ یعنی یک افغانی که خارج زندگی کرده آمده. اما تو؟
اما ترست.
خوش آمدی با وطن بجا؟
جان خوب است.
سیادت خوب
است؟ انشاءالله.
جان اگر جور است؟
قربانتان شما. خوش آشدیم دیدیم اتا.
خدا کمتان نکنم.
سیار آرزو داشت من نزیک ببینیم اتا.
قربانتان.
سیاد ارمان داشتیم یک برام بهت ببینیم صحبت کنیم.
افتخار هستین. ما بدون شک کسایی که از بیرون میایه دق میشن پشت مردم، پشت وطن، پشت کوچه، پشت پس کوچه، پشت خاکای کوچه. همیشه گزارش های ما را میبینند در اونجا. باز اینجا که میان میگم یک چند روز که در وطن هستیم گزارش ها از پیش ما میمانه. چون بخاطر که جلای میبینیم دیگه گزارش ها نمیبینیم. باز اونجا که رفتیم باز پس از سر میگیریم باز میبینیم. حال ایره بگو که از کجا آمدی، از کدام سرزمین؟
ما خودم از انگلند آمدیم حافظ جان. از انگلند.
انگلند. انگلند.
ما به نام لندن میشناسن اونجا.
خب.
نام اصلیش انگلند است. ما از اینجا آمدیم، از شهر لیدز.
چند سال در اونجا زندگی کردی؟
تقریبا 9 سال شده از ما.
9 سال.
بله.
البته دیگه اولادا ینگا مگی اونجا است.
بله اونجا است. بله.
خب.
اونا رو با خود آوردیم اینجا.
خب.
بعد از
فامیلی چک.
بعد از 7 سال اومدیم.
بعد از 7 سال.
بله.
7 سال پیش رفته بودی دیگه.
بله. بعد من 9 سال شده که اونجا هستم.
خب.
9 سال شده که خودم اونجا هستم. خب اولاد دارم. تقریبا یک بار اومده بودیم. یک بار اومدیم با طالبات. 7 سال بود باز اومدیم. تقریبا 9 سال میشه.
صحیح.
تقریبا 15 روز مونده که پاس بریم. آدم یارم جگرخون هستیم. یک ساعت شش ساعت میکنیم که قسم تیر میشه پس چه قسم بریم.
یعنی پس دلت نمیشه یک رقم گفتیم پس کشک میکنی که نمیرم.
خودم هم اولاد هم خودشون دیگه چی کنیم دیگه مجبور هستیم پس بریم در اونجا دیگه همونجا مخته شدیم اولاد دیگه.
نمیشه همین نه که اوجه برسی چی کارها هست مثلا که آدم بکنم؟
والا کارها زیاد هست دیگه هر کس دیگه کشورها دیگه همین کارها هست مردم زیادتر در رستورانت ها کار میکنن همی رستورانت یا کار میکنن مثلا بعضی کارهای دیگه هست
تاکسی
میکنن ولی دیگه یک مدت تا میگیرد که تا آدم
تا بتانه در دفتر ها باز کار
تا که بتانی بفهمیم قواری نظر را بفهمیم رایش پیدا بکنیم بعد از باز کار خوب پیدا کنیم برد دیگه کسی که برای مشکلات خدا دارد قدم خونه خواست
خیر باشه
تا که وقت نمیگیره اگذارا
بیادر خوش باشی جور باشی زود رفت آمد که وطن ببین مردم ببین لذت ببر
قربان شما حافظ جان خداوند
شما
رو خداوند همه افغانان رو خوش داشته باشه هر جایی که باشن آرام باشن دیگه خوش شدیم شما رو دیدیم از
نیز همچنان یه چیز دیگه رو بگو که چی دادند شوله قروتی آشک منتو بولانی این چیزا رو برات دادن ندادن
هیچ چیز نمونده ما والا
هیچ چیز نمونده
کل چیز افورد
طرف شهر میایم یا بازار جا میریم باز میگه مرا تو یک جای نو بره که غذای نو بخورم باز فکر میکنیم غذای نو یا چیز نو نمونده رستوران تای مشهور غذاهای مشهور افغانی تمام شد فضل خدا اما جا میمون رفتیم و رستوران تا رفتیم همه چیز خوردن دیگه حالا خلاص شده که کل چیزا وقتش هم خلاص شده هم مزه
نو نو خلاص شده
نو نو خلاص
رخصتش کنید
چکرام خلاص شده
چکرام خلاص
شده بعد مدت زیاد اومده بود تقریبا دو ماه میشه که است در این مدت بسیار شکر زدیم دیگه امروز چکر تک جای میریم دیگه
بخیر باشی فامیل هم همراه تان است برین نگه خیلی برین نگه زیاد گپ هم نمیزنیم اگر میرین شما برین فامیل برسانین پس مهمان رو ما شوین ما دیگه چیز نیه شوله ما خوراندیدی همیشه میگم که شوله بجای قابلی اگر شوله قبول داری بیا اگر نی دیگه برو که دایی میمانی کال کال از وام نمونی
شما برین همکارتان رو میبریم امرای خود دمی میمانی خود
بخیر باشی در میمانی بگه یکام تا میگه بیادر چی لغمه اضافگی چی میگه ها بچه مورا
نمیگم میمان خوش نداره
صاحب خانه خوش باشین بخیر باشین برین با مان خدا همچنان ای رو بدر میمان های خارجی زیاد شده دمیار گزارش که ما آمدیم گب زدیم قصه کردیم میمان های خارجی در روزا یک رقم میایه که ریگ دریا البته مهمانای خارجی هدف از وطندارای ما که در اوج زندگی کردن باز آمده خوش بگذره برشان بسیار خوش آمد است که وطندارای تا ببینی که بعد از وقتا در وطن مینه دقیقتشان قصه کنی از حال هوا از دل تنگی هاشان ها نخو دیدین که چی گفت
We'll be right back.
جمال مینا یا کارت سخی در غرب شهر کابل واقع شده. این ساحه